اللهم كل وليك لجة ابن الأسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معذن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. بس در روایاتی بود که مرحوم کلینی در ذیل باب ان الائمه علیهم السلام انوار الله ذکر کردن، آخرین روایتی که ذکر کردن مربوط به آیه 8 از سوره مبارکه صف بود، یریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. روایت هم عرض کردیم مضمونش این بود که عرض کنم مرحوم کلینی در کافی این حدیث شریف رو نقل کردن، ان محمد ابن فضیل ان ابی الحسن حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألته عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال يريدون ليطفئوا ولاية امير المؤمنين بأفواههم. پس نور الله تفسیر شده به ولایت امام علیه السلام. به حضرت عرض کردم پس معنای این آیه که والله متم نوره یعنی چی؟ يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره. قال يقول والله متم الامامه والامامه هي النور. بنابراین این نوری که میخوان خاموش کنن ولایت امیرالمؤمنین سلام هست و خدای متعال ارادش به این تعلق گرفته و این نور رو و امامت رو به مرحله تمام میرسونه. که حالا در آیه بعدی هم توضیح داده شده دیگه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که دینم در اون روایت ملاحظه فرمودی در آیه بعد تعویل شده به ولایت امام دیگه، که روایتش رو تقدیم کردیم دیروز خدمتتون. پس نتیجه این است که یه جریان مخالفی است، اون جریان مخالف دنبال خاموش کردن اون نوری است که خدای متعال برای عرض کنم هدایت عالم یا هدایت امت نازل فرموده و خدای متعال هم در نقطه مقابل اراده تتمیم اون نور رو داره. لذا در سوره مبارکه عرض کنم توبه اینجوری بود آیه دیگه، یریدون ان یطفئوا نور الله به افواهم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. پیداست یه جریانیست که جریان شرکه و اونها موافق نیستن که این نور الهی به تمام برسه. از این بیان ذیل هم استظهار میشه که تحقق توحید در همین جریان نور الهی است. کسانی که مخالفن مشرکینن دیگه، ولو کره یه جریان شرکی است که اون جریان شرک نمیپسندد، که راحت دارن از این که این نور الهی در عالم محقق بشه. خدای متعال ارادش بر اینه که این نور رو تمام کنه. پیداست مسیر توحید از طریق تتمیم همین نور در عالم محقق میشه دیگه. این اجمالی از این آیه. چی؟ بله بله، آیه بعدی اشتباه شد. در هر دو جا ظاهرن کافرونه. بله حالا این دو تا آیه که ذکر کرده، در آیه اول که بحث اتمام نوره، بحث این است که کفار راضی به اتمام نور نیستن که این نور الهی که انه این مسیر مقابل کفر دیگه. کفر هم حالا معانی متعددی داره دیگه، که معنی کفر فقط کفر در عرض کنم اعتقادات نیست. ولی حالا عرض میکنم اگر آیه رو دنبال کنیم ببینیم به افواههم معناش چیه، فعل جمله معنی کفارم روشن میشه. بنابراین یه جریان هدایت الهی است که از عالم بالا نازل شده، در ولایت امام علیه السلام تجلی پیدا میکنه، این در عالم به اراده الهی اظهار میشه و تحقق توحید با او حاصل میشه و پیداست جریان کفر موافق با این نیستن و خدا متعال برخلاف میل اونها این امر رو به اتمام میرسون. این ظاهر این آیه. و در آیه بعدم که عرض کردم راجع به بحث ارسال، هو الذی ارسل رسوله، که بعید نیست توضیح همین داستان باشه دیگه، یریدون لیطفئوا والله متم نوره هو الذی، که انه اون فعلی که خدای متعال انجام میده و از طریق اون فعل این نور به اتمام میرسه، اینه ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. همه ادیان غلبه پیدا میکنن، ولی اونایی که مشرکن میخوان در کنار این دین الهی چیز دیگه هم باشه، در کنار پرستش خدای متعال امر آخری هم باشه. بنابراین خدای متعال برای تحقق توحید ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، بعدم این دین الحق رو غالب میکند بر همه ادیان و از این طریق توحید محقق میشه. مشرکون که در عرض خدای متعال غیر رو هم میپرستند، کراهت دارن که توحید در عالم محقق شه، اونا میخوان شرک در عالم محقق باشه. عنایت فرمودین ولو کره المشرکون، مشرکون مایل نیستن که توحید در عالم محقق شه. این ظاهر این آیه است. اما عرض کردیم که این آیه در سیاق سوره هم اگر دنبال بشه، شاید از خود سیاق سوره هم بشه بفهمیم که این نور الهی که خدای متعال تتمیمش میکنه و الله متم نوره چی هست. لذا عرض کردم این سوره با تسبیح خدای متعال شروع میشه که انه براءت استهلال سوره است. بعدم این آیه شریف است، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که این آیه معنی عام میداره در روایت هم لذا عام معنا شده. مثلا محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم که روایت صحیح است، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له. وقتی وعده میدی اینم یه جور نذره، در واقع عهد با خداست، به مؤمن وعده دادی ولی گویا با خدا عهد داری میبندی، چون نذر عهد بر با خداست دیگه، لله علیه، گویا قرار با خدا میبندی. منتها اگر نذر بود عهد با خدا بود کفاره داره، عدت المؤمن مخالفتش کفاره نداره. فمن اخلفه فبخلف الله بده، پس اگر کسی با مؤمن وعده کرد مخالفت کرد، این در واقع شروع ابتدا با خدا خلف وعده میکنه، چون باطن عهد با مؤمن عهد با خداست. اینم خیلی امر مهمیه که تو معاهدات آدم توجه داشته باشه، که مثل اونجایی که داره مثلا شما صدقه میدید در واقع به دست خدا میرسه، با مؤمن که قرار میبندید قبل در رتبه قبل با خدا قرار بستید. بله بله بله، عدت المؤمن اخاه، با هم اخوت دارن، اخوت ایمانی دارن، نظرون لا کفارت نفه من اخلفه به خلف الله بده ولی مقتهی تعرضه، خودشو در معرض غضب شدید خدا قرار داده. مقت یعنی بغض شدید دیگه، خود مقت مفهومش بغض شدید. و ذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. پس این آیه معناش یه معنای عامی است، شامل تعهدات مؤمنین با هم دیگه هم میشه و اونجا هم خلفش موجب مقت الهی است، خیلی هم بیان تندی است. ولی یه معنای رفیع تری هم غیر از این آیه داره و بحث وعده است که انسان با وجود مقدس نبی اکرم بسته، قراری که با حضرت بسته و که حالا در سوره حدید و اینا یه جای ازش گفتگو شده که وعده‌ای بالاخره ما با خدا و رسول داریم، تخلف از اون وعده اساسی میتونه موضوع اصلی این آیه باشه. و اون این بوده که وعده داریم که ما مؤمن باشیم، پای دین خدا بایستیم، تسلیم باشیم و در مقابل حکم الهی احساس حرج و دلتنگی امسا، این قرارهای ما با خدای متعال. حالا اگر کسی این قرارها رو با خدای متعال بسته مخالفت میکنه و بعدم عرض کردم پیداست ادعا میکنه ولی در مقام عمل به اون قرارها عمل نمیکنه. لذا مرحوم علی ابن ابراهیم در قبل از این عرض کنم در صدر این آیه تعبیرشون اینه، علی ابن ابراهیم مخاطبتون لاصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اصل این خطاب با اصحاب نبی اکرم است، الذین وعدوه، یه وعده‌ای با حضرت داشتن از اون وعده تخلف کردن. وعده چی بوده؟ ان ینصروه ولا یخالفوا امره ولا ینقضوا عهده فی امیر المؤمنین علیه السلام، که با حضرت قرار گذاشتن که نه عهد حضرت رو نقض نکنن، هر کجا قراری با حضرت بستن، که یک شم قرار در امر بلاعته که مهمترین قرارشون هم است در قدیر، حضرت همه رو جمع کرده بیعت گرفته، در محضر حضرت بیعت کردن. بنابراین مؤمنین با حضرت عهد بسته بودن که زیر این قرار نزنن، ملتزم به این قرار باشن، قول دادن دیگه با همه وجود. فعلم الله انهم لا یفون بما یقولون فقال. این آیه ناظر به این خلف بعده، یه جریان خلف بعدی در امت اتفاق میفته که خلف بعدشون با وجود مقدس نبی اکرمه. گرچه عرض کردم این آیه حتما قابل تمسک نسبت به خلف بعد مؤمن با مؤمن هم هست بر اساس روایات، ولی اون چیزی که اصل بیان این آیه است در این سوره داستان یک تخلف از وعدی است که با وجود مقدس نبی اکرم شده. یه وعده بوده، اون وعد تخلف شده. بعد خدای متعال برای اینکه فل جمله توضیح داده بشود که این عهد چیه، میفهمد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. در مقابل این مقت یه جریان محبته، جریان محبت هم نسبت به کسانی است که به صورت بنیان مرصوص دفاع از نبی اکرم و مسیر نبی اکرم میکنن و وارد مقاتله و قتال میشن، که اینجا هم عرض کردم باز این مفهوم عام میداره، ولی روایات متعددی داریم که این روایات متعدد تطبیق به موارد شده. حالا مثلا من یه دونه از این روایات بخونم که در تأویل الآیات آمده، البته از ابن عباس هم نقل شده، ولی حالا از باب این که ان ابن عباس فی قوله تعالی ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص قال نظرت فی علی و حمزه و عبیده ابن الحارث و سهل ابن حنیف و الحارث ابن سمه و ابی دجانة الانصاری. در یه روایت دیگری باز از ابن عباس نقل شده که قال قلت من هؤلاء، قال علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه اسدالله و اسد رسوله و عبیده ابن حارث و مقداد ابن اسود. علایال یه تعداد خاصی بودن که پای عهدشون با رسول خدا ایستادن تا مرز شهادت و کنار حضرت امیرم استقامت کردن. اول کسی که کنار عهد با حضرت ایستاده وجود مقدس امیرالمومنین. پس پیداست تراز این دوتا یه چنین ترازی است. عرض کردم تنزلش هم میشه داد حتما، هم آیه اول هم آیه دوم یه جنبه عمومی داره، ولی ظاهرا ترازش در تراز مخالفت با نبی اکرم و همراهی نبی اکرم در مقیاس حضرت امیر و حمزه سید الشهدا است. بله، روز قراری است که بالاخره قراری بسته شده بین ما و خدای متعال و امت با نبی اکرم. من کنت مولا فهذا علی و مولا لست اولا بکن من انفسکم. یه قراره دیگه، این عهد و بستن. و لما تقولون، چیزی رو که نمیخواید انجام بدید چرا میگید؟ لما تقولون ما لا تفعلون. ابن داره ظاهر آیه که عامه، منتها در سیاق آیاتی که قرار گرفته نشون میده که بحث مهم مثل ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. آیات قرآن اینجوری، خود این آیه را به تنهایی معنا کنید، هر کسی مکلف است امانات رو بر وفای به امانت بکنه. ولی اگر در سیاق آیات ببینید بحث ملک عظیم و امر الهی و پیداست امانتی در این تراز مقصود آیه است. اونجا هم واقعا ویل لکل همزت لمزه، همز و لمز های دیگه هم خدای متعال تهدید به عقوبت که لذا گناه کبیره است همز و لمز. ولی پیداست این سیاق ناظر به یه جریانی از همز و لمزه. ویل لکل همزت لمزه الذین همزوا آل محمد و لمزوهم صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اینجا هم همینطوره، پیداست اصلا سیاق آیه خدای متعال بر یک فعلی داره تسبیح میکنه، بعد کأنه خدای متعال یه قراری بسته، یه طرحی در عالم داره، یه عده‌ای هم قول دادن که عهد کردن که به این طرح وفادار باشن عمل کنن، بعد عمل نمی‌کنن. در مقابل یه عده‌ای هستن که انهم بنیان مرصوص ایستادن و پای این طرح پای جانشون هم پای این طرح الهی ایستادن. داستان اینه. بعدم بسته دو تا از انبیا رو ذکر می‌کنه که ایذای حضرت موسی است، یکی هم تخلفی که از حضرت عیسی مسیح شده. و از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كانه حضرت رو ایذا کردن، این ایذا به انحراف از مسیر حضرت، ازاغو یعنی همین دیگه، زیغ یعنی منحرف شدن از مسیر مستقیم، مسیری که باید استقامت کنی، از اون مسیر منحرف شدن و طبیعتا به فسق هم رسیدن. خدای متعال هم در قبال این فسق اونها و ازاقه اونها ازاق الله قلوبهم و الله لا یهدی القوم الفاسقین، از هدایت خدا محروم شدن و دوچار این شده. خدای متعال ازاق الله قلوبهم، قلبشون رو دوچار زیغ و انحراف کرد. که حالا این بحثه خصوصی هم، یه بحثای خاصی هم ذیل این هست که آیا خدای متعال ازاقه قلب میفرماید یا نمیفرماید، این هم بحثه ایست که ذیل این آیه مفسرین فرمودن، ولی ظاهر آیه اینه، خیلی هم واضحه. فلما زاغو ازاق الله قلوبهم والله لا یهدی القوم الفاسقین. پس یه جریان فسقی در قوم حضرت موسی شکل گرفته که مثلا در آیه مبارک سوره اعراف بود، سوره انعامه، که بحث این که حضرت موسی بهشون گفت برید ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اینا دوچار فسخ شدن دیگه، تبعیت نکردن. پیداست این جور مصادیق است. یا در سوره مبارکه احزاب داستان حضرت موسی و ایذای قوم رو که ذکر میکنه که فبرأه الله مما قالوا، پیداست یه ایذایی بوده، اتهامهایی بوده، یه مخالفتای جدی بوده که منتهی به ایذا میشده و این درشون ایجاد زیغ قلب کرده و بعدم دچار فسق شدن دیگه، فسق و زیغ قلب، و خدای متعال اونا رو از هدایت محروم که چنین جریانی در امت پیداست. این هشدار دیگه که نسبت به وجود مقدس نبی اکرم هم چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفته. آرام آرام موضوع اون لما تقولون ما لا تفعلون داره واضح میشه. قراری با حضرت بسته شده در مقابل اون عده‌ای که پایداری میکنن، خلف قول شده. جنسش هم اینجوریه، از قال موسی لقومه یا قومه لما تعزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. این ایذای حضرت هم و ایذای حضرت موسی در سوره احزاب نسبتا مفصل بحث شده دیگه، حالا اگر روایات اونجا رو هم ببینید که کمک میکنه به فهم این که جنس این ایذایی که نسبت به نبی اکرم میخواد تو امت اتفاق بیفته، خدای متعال هشدار میدهد که این دوچار از کنم کبر مقتن، مقت کبیری میشید، کبر مقتن عند الله، این کار خیلی کار مثلا زشتی است که موجب شدت غضب خدای متعال میشه. کبر مقتن، عرض کردم خود مقت یعنی غضب شدید، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. عرض کردم اگر تو این وزان دیده بشه معلوم میشه که چرا این سطح از تهدید وجود داره. به مؤمن بله روشن، اگر قول دادی بیست. قولم که پیداست قول زبانی فقط نیست دیگه. نه یعنی میخواد بگه شما چرا عهد بستید که بیاد خلیفه بشید؟ کسی این عهد و بسته با حضرت ممکنه وقت با تعمیم نمیساز آخه. چرا میگویید چیزی را که عمل نمیکنید؟ نه نمیخواد، شاید این روایت اهم از اینه که از اول هم اگه قصد داشتی واقعا هم میخواستی وفا کنی، وفا نکنی مصداقشه. این روایت معنیش نیست که اگر نمیخوای قول بدی عمل کنی قول نده، یعنی اگر قول دادی عمل کن، میتونستی قول ندی، وقتی قول دادی عمل بکن. بله این که روشه.
قبول کنید، نمیتونید با عهد مطلق ایمانی من باشید. مطلق و مطلق ایمان که باید باید قبول کنیم مؤمن بشی با حضرت یه همراهی بکنیم، ولی که سطوح همراهی بحث.
یعنی واقعا مذمت اینه که چرا حرفی چرا نمیخواید عمل کنید، قول میدید یا نه که به دلالت التزامی میخواد بگه اگر باید قول بدید باید هم عمل کنید. درسته که الان مصب به اصلی آیه همینه، لما تقولون ما لا تفعلون، چیزی را که انجام نمیدید چرا میگید چیزی را که انجام نمیدید، ولی ممکنه مفادش همین باشه، اگر گفتید انجام بدید، نه اینکه اگر میتونیدم نگید اگر نگفتید اشکالی نداره، یعنی اگر گفتید عمل کنید این معناشه. عرض کردم به خصوص با ادامهش که مثلا بله بله خب حالا سوال همینه که یعنی ماها میتونیم این عهد رو ندیم، میتونیم نباشیم؟ حالا نه کونو انصار الله کما قال الحواریون، خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا کونو انصار الله، یعنی لازم نیست ما انصار باشیم دیگه، فقط همینطوری به یه عده خاصی داره خطاب میشه، یعنی آیه آخرین دیگه یا ایها الذین کونو انصار الله کما قال الحواریون. قبول دارم این بحث عهدهای مهمی در بین هست که عده‌ای بستن بعدم تخلف کردن، زیر بار عهد و نایستادن در مقابل اونایی که یقاتلون فی سبیل الله صفن که انهم بنیان مرصوص، پیداست در این سطح.
ولی این اگر یه دی سکوت کنن امیرالمومنین بره وسط ما سیل امیرالمومنین حرکت کنن، ما رو توبیه نمی کنن که تو چرا به سکوت کردی، حتی قوان من در بود که اصلا من دارم چه قولی دارم برم میگم من هستم و این میگم این ممکنه، یعنی فضای این آیه ممکنه یه چیزایی پیچه توش باشه،
محتمل هست، من انکار نمی کنم، اما که ناظر به اون قول باشه و یعنی یه قولایی که بیشتر از حدتون ندیدستن، اینم از این آیه استفاده میشه، چون آخر بحثم نیست لما تقولون مالا تقدرون که، لما تقولون مالا تفعلون که انهو آدم قول داده در ترازش هم بوده عمل نکرده، نمیفهمد چیزی که قدرت نداره، این که شما میفهمید یعنی یه چیزایی از طاقت شما خارجه، بی خودشون زیر بارش ندید، مثل همین که فهم لهول انسان، یه بار سنگین که گفته تو برداری، یه بار بارو رو دوشت میذارن مثلا لازم هم بل تورات، بار رو دوشت گذشت شد بعد برداری ثم لم يحملوا، اما اگر نه خودت خونت رو زیر بار بدی چه حق داری بدی؟ فهمل هل انسان و کان ظلومن، اون چیزی که سماوات و ارض نمیتونستن بارشو بردارن بی خود شونه داد زیر بار، فهمل هل انسان، این بار بار آدم خاصی بود، لذا تطبیق شده به دشمنان دیگه، بی خودشونشون رو زیر این بار دادن و کان ظلومن جهولا، حالا معانی دیگه هم شده آیه ها، این معنای ظاهر آیه رو دارم میگم، اینجا مگه این بود که لما تقولون مالا تقدرون، بله چیزی که در توانتون نیست چرا قول میدید، این یه بحثه، بس اینه که انه او قول در توان انسانه، میگه چرا حالا عمل نمی کنید، لما تقولون ما چیزی را که انجام نمی دهید، میگم پیداست یه اضافه هم درش هست، یه اشعاری که یه جایی که انه او انسان اصلا نباید زیر بار برود، ولی فقط ناظر به اونجا باشه، خب باید اینو مثلا میفهمید چیزی که در توانتون نیست چرا مثلا قول میدید، شما صبر کنید اون کسی که اهل بیاد بارو بر میداره بعدم شما دنبال سر شرکت کنید. بله بله، یعنی تعهد بود ایشون، حالا یه نکته ای رو میگن که این نکته جای تأمل تو آیه داره، چون اینم نکته ایست کلمت حقولونه، تأکید آیه رو این قول دیگه، چرا میگید چیزی را که عمل نمی کنید که انه اون
ما
نه چرا، میشه در ترکیبی تفاوت بین این دوتا ایجاد کرد، بگیم مصب به این آیه الان کجاست؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگویید چیزی را که انجام نمیدهید؟ ولی من عرضم اینه، این در این حال دلالت بر اینم داره که انسان چیزی را که گفت باید عمل کنه دیگه، و پیداست یه قرارهایی بوده اینا بهش عمل نکردن، لذا تعمیم داده شده به قرار با مؤمن، که میگه قرار با مؤمن اگر بستی باید عمل کنی، اون طرفشه دیگه، یعنی بعد القرار عمل واجبه. بله، از این آیه استظهار این که ما مخیریم نمیشه کرد، که شما در قرار مخیرید، میگه اگر قرار بستی باید عمل کنی، اما مخیرم یه جایی ممکنه مخیر باشه، یه جایی ممکنه مخیر نباشی، باید قرار ببندی. اهم از این که قرار قراری باشه که به اختیار خود من، مثل قراری که با مؤمن میبندید که میشود نبنده آدم، و قراری که آدم با خدا میبنده که باید اون قرار رو ببنده، نمیتونه قرار نبنده. علایال این قابل تأمل است این نکته، اما این که
یه کاری رو انجام نمیدی که نصرت هست، میگی من ناصرم، نه که قولی که بستر فتس آید
میشه. بله،
چیزی رو که انجام نمیدی چرا میگی؟ یعنی تو که نصرت نمیدی پیغمبر، چرا به ادعای نصرت میگی؟
اینم
الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً، یعنی خدا اینا رو دوست داره، یعنی من کنده اهل مقاتله اینا نبودن ولی ادعاش داشتن.
این احتمال هم در آیه هست. بله، اون یه جنس دیگه میشه. یعنی که انه یه ناظر به یه طرحی است که دشمن داره، شما میخواد بفرمایید استثار از علامه طباطبایی، دشمن یه طرحی داره که طرحش اینه بیاد به اصطلاح موقعیت سازی بکنه، کمان که این کارو کردن دیگه، کمان که این کارو کردن، و عرض کنم اصحابی کن نجوم بعیه مقتدیتم اهتدیتم، یه مناسبی درست کردن و این مناسب رو از طریق ادعاهاشون درست کردن، همیشه تو ادعاها نفر اول بودن، جزو از سابقون الاولون بودن، در حالی که در عمل نبودن، بعد تو این منصب سازی موقعیت سازی ها دنبال یه طرحی هستن، با اینا داره مقابله میشه، که انه او یه جریانیست واقعا میاد پای دین خدا میسته، همونی که حضرت در خطبهشون فرمودن، از صدیقه طاهر فرمودن اون موقعی که شما همتون فرار میکردید حضرت تو صف مقدم بود. این حضرت نمیخوان به اصطلاح بگن چون ما کار کردیم باید مزد ببریم، که این که دین خدا که اینجوری نیست، میخوان بگن اون کسی که پای دین خدا ایستاده میتونه بار دین خدا رو بکشه و به مقصد برسونه. شما که نبودید و انتون فاکهون واده اونه، تو سختی ها همتون مشغول خوشگذرانی بودید، شما که نمیتونید بار دینو بردارید، اون کسی که آمده روز اول عهد بسته وایستاده شونش رو زیر بار داده، این میتواند. بحث این است که چه کسی می اینجا هم همینطوره، شاید که نو از اینجا میخواد شروع بشه که یه عده‌ای هستن که بیشتر از عمل حرف اهل قولن. بله ممکنه اینجوری، یعنی بله اونجا میگه اگه قول دادی باید عمل کنی، عرض کردم حالا اون استظهارم، ولی این بیان که لما تقولون ما لا تفعلون، که انه یه ادعی هستن که یک اموری رو که انجام نه ادعا میکنن، وقت ادعا هم ادعای عمل نیست، ادعای موقعیته، که انه یه ادعا برای خودشون مقام صحابی درست میکنن، صحابی اول درست میکنن، عرض کنم ادعا میکنن که مثلا صدیقن، ادعا میکنن چی عناوینی که فاروقن، ادعای عناوین رو میکنن در حالی که به لوازم این عناوین متعهد نیستن، و بعد از طریق این عناوین هم مواقف درست میکنن، واقعا یک کسی صدیق و موقف صدیق پیدا میکنه تو امت، فاروق موقف فاروق پیدا میکنه، چنین کسی است که میتونه فارق بین حق و باطل باشه، میتونه امام باشه، اینا نیستن، ادعا میکنن، بعد از ادعا هم منصبش رو دنبال میکنن، از طریق همین ادعا برای خودشون مناسب تاریخی درست کردن دیگه در دستگاه باطل. مثلا میتونه این لسان ناظر به همچین حرفی هم باشه که میفهمید شاید بیان علامه طباطبایی هم ناظره. لما تقولون مالا تفعلون، یه اموری رو که نمیخوان عمل بکنن، اهل عملش هم نیستن، نه اینکه نمیتوانن، اصلا بحث این نیست، یه چیزی رو که ندارن ادعا میکنن. تقولو یعنی معنیش این است که برای خودتون عنوانی درست میکنید، موقعیتی درست میکنید، و در حالی که شما اهل اون موقعیت نیستید. این هم یه احتمال تو این آیه شریف است. علایال عرض کردم این آیه وزانش بود با سیاق آیات بعدی که این کبر مقتن عند الله یه جریانی است. این جریان عهدهایی بسته به عهد خودش عمل نمیکنه یا نه، مقاماتی رو برای خودش ادعا میکنه، موقعیت هایی رو ادعا میکند که اهل اون موقعیت ها نیست، در مقابل یه جمعی که یقاتلون فی سبیل الله صفن که انهم بنیان مرصوص، یه عده هستن مثل بنیان مرصوصی ایستادن، ولو یه عده معدودی ان، ولی که انهم بنیان، حتی ما گاهی میگیم واحد کلف، یعنی شاید هر کدومشون هم که انهم بنیان مرصوص، هر یکیشون گاهی یه صف است، یه عده هستن اینجوری، مثل حضرت امیر سلام الله علیه، یه به تنهایی یه صف است دیگه، یه عده اینجوری ان، یه عده هم نه، در مقابلش ادعا میکنن اهل ایستادن در راه دین خدا نیستن ولی ادعاشو دارن، مذمت میشن که چرا این عناوین رو برای خودتون تثبیت میکنین. حرف درستی است که اینم یه کار خطایی است دیگه، که آدم یه بار میگه قول میدی چرا عمل میکنی، یه بار میگه اصلا چرا چیزی رو که شأنت نیست ادعا میکنی. حالا اینم احتمال دود، حالا ای حال چه به معنای اول چه به معنای دوم، که عهدهایی بستن به عهدشون عمل نمیکنن، در مقابل یه عده هستن که به عهد عمل میکنن، جنس عهد هم پیداست، مثل همین جنس دفاع از دین خدا تا پای شهادت و امثال ایناست. و بعد هم داستان عرض کنم دو تا از انبیاس، حضرت موسی و ایزای حضرت موسی، فسقی که در قوم حضرت موسی شکل گرفته، عرض کنم فلما زاغوی زیغ قلبی که در امت حضرت موسی شکل گرفته که نتیجه شمی شده که از آغل الله قلوبه هم از هدایت خدا محروم. یه جریان پیداست تو امت هم ممکنه هشدار داده بشه که این جریان کنار دست حضرت هم داره شکل میگیره، عده حضرت رو ایذا میکنن، به ضیق قلب میرسن، به دچار فسق میشن تو این امت. اینم یه هشداری است دیگه، پیداست که انه باز این تفصیل لما تقولون مالا تفعلونه، اینا یه قراری بستن پای قرارشون با نمیستن، حضرت رو ایذا میکنن در مواقف مختلف، بنا بود اینا تبعیت کنن، پیداست این ایزا هم مقابله هاست دیگه، اینا آمدن دوربر حضرت قراری بستن، به جای اینکه تبعیت کنن تو هر لحظه ای اظهار نظر میکنن، مخالفت میکنن، چیزایی که منتهی به ایزا الرسول میشه. این ایزا الرسول هم من پیداست بعید ایزا الرسول، امور در امور شخصی هم نباید حضرت رو ایزا کردم، چیزی فراتر از اونه، حضرت رسولن لما تعزون رسول الله، در آیشه ایزا و رسوله نه ایزا شخص. بله، یه از این جنس. پس بعد قوم حضرت موسی است البته، این بعد اون داستان حضرت عیسی است. پس بنابراین این یه دست در داستان حضرت عیسی هم، و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل رسول الله علیکم مصدقا لما بین یدی من التورات مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، که از کلمه احتمال است که ناظر به خود حضرت عیسی مسیح باشه دیگه، که فلما جاءهم بالبينات یعنی حضرت عیسی مسیح ادله روشنی آورد برای نبوت خودش و برای ادامه راه. ظاهر این آیه اینه که حضرت عیسی مسیح هم حضرت موسی رو تصدیق کردن که یه سلسله است این جریان، همین سلسله ادامه پیدا میکنه، ما مقدمه ایم، میرسونیم دست شما رو میدیم، امت رو به دست وجود و مقدس نبی اکرم با حضرت باید سیر کنه، لذا ازش تعبیر به بشارت شده دیگه، از قا در مبشرن به رسول نیعتی، بشارت معنیش اینه یه امره که نعمت بالاتری باشه، ولی اون چیزی رو که دارن که بشارت نیست، یعنی که انهو بهشون بشارت میدن که من شما رو میرسونم به یه هدایت بالاتری، به یه هدایت جامعتری، که مرحوم علامه اینم اشاره فرمودن درست هم هست دیگه، بعید نیه. بعد که انه اتمام نور تو سلسله نبی اکرم واقع میشه دیگه، بعید نیست، بعید نیست که از یه طرف هم جریان اتمام نور هم جریان مقابله با این نور، یریدون لطف اون نور الله، که داره توضیح داده میشه که یریدون این چجوری میخوان این چراغ رو خاموش کنن. بله بعید نیست. حالا بله بله، جریان فسق و جریان ظلم. بنابراین حالا نتیجه این است که خلاصه خدای متعال از یه داستانی حکایت میکند که تو امت حضرت داره اتفاق میفته. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله، در مقابل یه جریانی در امت که یحب الذین یقاتلون فی سبیله. بعدم سراغ امت‌های گذشته رفتن و خدای و ایذایی که نسبت به حضرت موسی شده با فرض این که فقط تعلمون انی رسول الله علیکم، این ایذا به حد ضیق قلب و ازاغه رسید و به حد فسق و از هدایت محروم شدن. و در باب حضرت عیسی مسیح هم که حضرت عیسی مسیح بعد از حضرت موسی آمدن و گذشته رو تصدیق کردن، رو به آینده هم بشارت دادن که یه چیز کاملتری میاد، ولی بشارت نیست دیگه، بنابراین یه هدایت بالاتری است. فلم ما جاهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، که اینو عرض کردم محتمل است به خود حضرت عیسی تطبیق بکنه که حضرت رو متهم به سحر کردن. وقتی اون معجزات رو آورد و وقتی مسیر رو دیدن دیگه رو حضرت راه نرفتن دیگه، که این جریانی که در حضرت امت حضرت موسی جریان ایزا و زیغ و فسقی که شکل گرفته، اون جریان با حضرت عیسی که برخورد میکنن و ممکنه همونا باشن دیگه، اینا دیگه حضرت عیسی رو متهم به سحر میکنن. اصلا با در باب حضرت موسی نداره که مثلا قومشون گفتن شما ساحرید، فرعون میگفت ولی بنی اسرائیل نمیگفتن، ولی همین بنی اسرائیل به حضرت عیسی که رسیدن ادعا کردن که ایشون ساحره. یا بر نبی اکرم باشه بازم مسئله همینه، یعنی همون جریانی که با حضرت موسی درگیرند و به فسق میرسن، اینجا دیگه به تکذیب کلی میرسن و متهم به سحر میکنن وجود مقدس نبی اکرم. بعد البینات یه چنین جریانی اگر شکل گرفته باشه، بله، یریدون لیطف نور الله به افواهم و اللهم، که یه جریان دیگه، یه جریانی است که قصد خاموش کردن چراغ الهی رو داره، در امت‌های گذشته هم بوده، با حضرت موسی اینجوری برخورد کردن، با حضرت عیسی اینجوری برخورد کردن، تو امت نبی اکرم هم ادامه داره، که این منظومه ایست از جریان یهودی که با حضرت موسی و حضرت عیسی درگیر شدن تا نفاقی در خود امته. این ظاهر به که جریانی میخواهد این نور الهی رو خاموش بکنه، که این جریان همون جریان انحراف در قوم حضرت مسیح و قوم حضرت موسی و بعدم در خود این امته. این ظاهرش اینه که این نورم پیداست، همون عرض کنم جریان نبوتی است که در انبیا بوده به وجود مقدس نبی اکرم میرسه، کامل میشه و نور نبی اکرم هم ادامه پیدا میکنه دیگه. مثل نور حکمش کاتن فی ها مصباح المصباح فی زجاجه، در نبی امت نبی اکرم هم این نوری مسیر انتقالی داره، مقابل این جریان نور و مسیر انتقالش میستن و میخوان این چراغ خاموش بشه تو عالم، عالم رو برن تو زلال، که حضرت از دوره اولی در خطبه شقشقیه تعبیر میکنن تخیتن امیا، هم فضا رو تاریک کرده هم چشما رو کور کرده. یریدون لیطفئون نور الله، همینه دیگه، چون به قول عزیز میگفت که تو هوا تو تا چراغ روشن میشه فرق طلا و خزف فهمیده میشه، ولی تو تاریکی فرقی بین طلا و خزف نیست. یریدون لیطفئون نور الله به افواهم، فضا رو تاریک میکنن، تو فضای تاریک فرق معاویه و حضرت امیر فهم نمیشه دیگه. حالا افواه من باید معنا کنیم، این تفسیر، این تعبیر که یه جریان هدایتی از حضرت از انبیا شروع شده به نبی اکرم به تمام میرسه و با اهل بیتشون و یه جریانی مقابل این هدایت ایستادند، حالا از ایزا تا تکذیب و اتهاماتی که زدن، این در سوره مبارکه توبه هم داستان ظاهرا همینه. حالا من در محضر قرآن نیستم، سوره مبارکه توبه داستان همینه دیگه، و این به افواههم اونجا هم هست. گذشت، ببخشید. داستان حضرت سوره مبارکه توبه رو ببینید، اونجا هم داستان همینه دیگه، من سریع میگذرم ان شاءالله چون اذان شد دیگه ادامهش اگه فرصتی بود در خدمتون خواهیم بودید. ببینید بحث این قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون محرم الله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه زیات عنید و هم صاغرون. بحث موضع گیری حضرت تو سوره با کفار و با اهل کتاب. به اهل کتاب که میرسد به قالت الیهود عزیر ابن الله به قالت النصارى المسیح ابن الله ذالک قولهم بافواههم. این همون یریدون لطفون الله به افواههم. هله ذالک قولهم به افواههم. این قول به افواه که انه در مقابل انبیا. انبیا حرفی که میزنن ریشه در وحی و کلام الهی داره. اینا حرفی است که از خودشون ناشی میشه. قولهم به افواههم. این قولهم به افواههم دو احتمال داره. یه احتمال یعنی خودشون هم قائل نیستن، حتی در وجود خودشون هم ریشه نداره، از دهنشون بیرون میاد حرف. یا اینکه نه ولو بشن معتقد باشن این حرف ریشه ندارد. انبیا حرفشون وصله به سرچشمه وحیه. این به افواههم یعنی میخوان با حرفی که خودشون میزنن وحی رو که ریشه در علم الهی داره و تنزل حقایق هست اونو میخوان از بین ببرن. عنایت میفرمایید. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل. کفار قبلی هم همین حرفا رو میزدن دیگه. اینا اهل کتابن ولی با اهل کفر هم داستان شدن، بدیل و شریک برای خدا درست کردن. قاتلهم الله انا یؤفکون اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله بل مسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه و مشركون. کانه این جریان به قدرت احبار میرسه، کانه احبار و رهبان که به ربوبیت رسیدن از همینجا شروع میشه دیگه. برای خدا شریک درست میکنن و تو این شراکت مقام ربوبیت برای خودشون درست میکنن. بعد یریدون ان یطفئوا نور الله. این جریان اهل کتابه. یریدون ان یطفئوا نور الله والله و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این جریان هو الذی ارسل رسوله. اینا میخوان چراغ رو خاموش کنن، خدا هم میخواد تمام کنه. با این رسول این هدایت به اتمام میرسه و این نور به اتمام میرسه. این ظاهر آیه است. حالا انشالله بعد بحث میکنیم.